های رادیو آزادی، شنوندگان گرامی، سلامی دوباره عرض می کنم خدمت همه شما که از آغاز برنامه های امروز با ما بوده اید و خوش آمد می گویم به همه دوستان عزیزی که از این لحظه به ما می پیوندند. برنامه های امروز ما 2 ساعت دیگر ادامه دارد، با ما باشید. اما در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی و تا دقایقی دیگر، گفتگوی زنده با ایرج گرگین، سردبیر رادیو آزادی، درباره سومین سالگرد آغاز فعالیت این رادیو. نگاهی به تحولات خاورمیانه. دستاوردهای سفر نخست وزیر بریتانیا به منطقه خاورمیانه و نگاهی به رفتار بیرحمانه طالبان با زنان افغان. سی و یکم اکتبر، 2 روز پیش، سومین سالگرد آغاز پخش برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود. در آغاز 4مین سال فعالیت رادیو آزادی، از ایرج گرگین، سردبیر برنامه‌های این رادیو، خواستیم در استادیو در کنار ما باشد و به پرسش‌های ما پاسخ دهد. آقای گرگین با سلام، 3 سال از تولد رادیو آزادی میگذره. با نگاهی به پشت سر، کارنامه 3 ساله رادیو رو چگونه ارزیابی میکنید و فکر میکنید که چه دستاوردهایی داشته؟
با سلام به شما و با سلام به همه شنوندگان در هر کجا که هستند. 3 سال در عمر یک رادیو، رادیوی مثل رادیو آزادی، به نظر من مدت کوتاهی است در مقایسه با رادیوهای مشابه، ولی توسعه کار این رادیو و موفقیت هایی که کسب کرده به گمان من قابل توجه و گفتنی است. گرچه طبیعتاً مشکلاتی هم در کار بوده. امیدوارم فرصت کنیم درباره همین ها به اختصار صحبت کنیم. برای اینکه اونچه که گفتم تنها یک ادعا تلقی نشه، به چند مورد باید اشاره کنم. 3 سال پیش در این روزها این رادیو با 30 ساعت برنامه کار خودش را آغاز کرد. امروز ما 9 ساعت در شبانه روز به پخش برنامه میپردازیم که 3 ساعت آن برنامه‌ای که همکنون من و شما در نیمه اون مشغول صحبت هستیم، هر روز به طور زنده و مستقیم پخش میشه و این 3 ساعت 2 بار در شبانه روز روی فرکانس‌های دیگر تکرار میشه. یک بار بامداد به وقت ایران و یک بار شبها برای اروپا. برنامه این رادیو همچنین از ماهواره‌های ایژیاست 2 و هاتبرد 3 هم پخش میشه و در شبکه جهانی اینترنت هم رادیو آزادی با نشانی www.radioazadi.org جای ویژه‌ای پیدا کرده. من از همه کسانی که با اینترنت آشنا هستند، اگر تاکنون سری به سایت ما نزدن، دعوت میکنم که این کار را حتما بکنند و احتمال میدم که به قول معروف با یک بار آزمایش مشتری دائم این سایت بشن.
میان کلامتون یادآوری هم بکنیم که www.radioazadi.org هست و نکام مثل بسیاری از وبسایت.
دقیقاً. من تا جایی که میدونم و مطمئن هستم، حداقل در خارج از ایران این تنها سایتی است که تماماً به زبان فارسی است.
بله.
این از کمیت، اما مهمتر از این افزایش ساعت‌های پخش و گسترش شبکه اینترنتی ما، توسعه کیفی برنامه‌های ما در 3 سال گذشته بوده. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نخست صرفاً به مدت 30 ساعت یک رادیوی خبری بود، ولی به تدریج به تحلیل و بررسی رویدادها پرداخت و هدف ما این بود که شنوندگان رو تا آنجا که ممکن هست با رعایت آنچه که باید به گمان من سلیقه کار هر وسیله ارتباط جمعی واقعی باشه، یعنی در نظر گرفتن واقعیت، با علل پدید آمدن رویدادها آشنا کنیم. اگر رویدادی مهم هست، تا حد ممکن از یک جهت به اون نگاه نکنیم، بلکه از همه سو به اون بپردازیم. اگر موضوعی را زیر ذره بین قرار میدیم، کوشش کنیم تا تنها بیان کننده یک نظرگاه درباره اون نباشیم. در مورد رویدادهای جهان در این زمینه ما اشکالی نداشتیم و تصور میکنم که 100% موفق بودیم. اما در مورد ایران کار کمی مشکل تر بود. گرچه در 1 سال گذشته همچنان که همه میدانیم از تهمتهایی که احتمالاً از برخی سو در ایران به این رادیو زده میشد کاسته شده و به نظر میرسه که حتی کسانی که در گذشته این گونه تهمتها را متوجه ما میکردند، دیگر کمتر این کار را میکنن یا از آن دست برداشتن. ولی به هر حال تلاش ما برای این که اگر در ایران اتفاقی میفته بتوانیم طیف‌های مختلف سیاسی رو در بحث‌هامون شریک کنیم همیشه موفق نبوده. برخی از صاحب نظران در داخل ایران، روزنامه‌نگاران، وارد بحث های ما میشن، به پرسش های ما پاسخ میگوین، ولی بخش دیگر همچنان پروا دارند از اینکه در این بحث ها شرکت کنند. این به گمان من یک نقطه ضعف است و تقصیر ما نیست. همچنان که بار پیش من در همین استودیو صحبت میکردم اشاره کردم، از همه دارندگان نظرگاه های مختلف در داخل ایران دعوت میکنیم که در این بحث ها شرکت کنند، چون ما به هیچ وجه قصد نداریم که بیان کننده این نظر یک طیف سیاسی در ایران باشیم یا بلندگوی یک نظرگاه سیاسی موجود در ایران. اما در مورد مسائل ایران به طور کلی، ما همچنان که همه می دانند و براستی نامه ها و فکس ها و میل های بسیاری که در از طریق اینترنت دعوت می کنیم گواهان هست، از اینکه ما با چنین روشی به مسائل می پردازیم راضی هستند و ما رو مورد تشویق و عنایت قرار می دهند و گهگاه حتی این تشویق ها تا جایی می رسه که ما رو نمونه یک رادیویی که از خارج از کشور به زبان یک مملکت به پخش برنامه می پردازه و جز بیان واقعیت هدف دیگری نداره مورد تشویق قرار می دن و ستایش می کنند. بنابراین از نظر کیفی ما صرف نظر از این که به مسائل سیاسی ایران هم توانستیم در 3 سال گذشته تا اونجا که می توانستیم بپردازیم و شنوندگانمون رو از بسیار جهات راضی کنیم، به مسئله فرهنگ هم پرداختیم و همچنان که همه می دانیم ما در 1.5 سال گذشته 1 ساعت از برنامه های خودمون رو وقف مسائل اجتماعی و فرهنگی کردیم و در این زمینه موفقیت ما در ارتباط با ایران بسیار بیشتر و وسیع‌تر بوده از ارتباط درباره مسائل سیاسی، به دلیل اینکه استادان و صاحب نظران و اندیشمندان بسیار ارجمندی در ایران افکار خودشون رو، حاصل تجربیات خودشون رو با ما در میان میگذارند، به این رادیو عنایت دارند و میدانند که به راستی هدف این رادیو یک کار فرهنگی عمیق است که بتواند مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین در این زمینه من بسیار راضی هستم واقعا و این کار رو بسیار دنبال خواهیم کرد. به طور خلاصه، چون اگر بخوام من تمام وقت برنامه رو بعد بگیرم، در پاسخ سوال شما باید بگم که با نگاهی به این 3 سال گذشته، هم من هم همه دوستان که در این رادیو مشغول کار هستن و تصور میکنم شنوندگان، از آنچه که بوده رضایت میتوانند داشته باشند، گرچه طبیعتاً همه ما درباره همه مسائل راضی نبودیم و مشکلاتی در برابر داشتیم.
آقای گرگین، همونطوری که گفتید این 3 سال گذشته با گسترش و توسعه دائمی سپری شده. آیا این گسترش ادامه خواهد یافت؟ از برنامه‌های آینده بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای ما بفرمایید.
مژده‌های خوبی برای شنوندگان و علاقمندان دارم. ما احتمالاً در پایان ماه میلادی اکتبر، یعنی از 1 ماه دیگر تقریباً 1 ساعت به وقت برنامه‌های خودمون اضافه خواهیم کرد، یعنی در روز 1 ساعت دیگر به پخش برنامه خواهیم پرداخت، یعنی مدت پخش برنامه ما 3 ساعت به 4 ساعت افزایش خواهد یافت. و امیدواریم بتوانیم در اواسط ژانویه این مدت برنامه رو به 5 ساعت افزایش بدیم،
از اواخر دی ماه.
اینا برنامه‌ای است که در نظر داریم و امیدواریم موفق بشیم که اونها رو اجرا کنیم. من فقط این مژده رو میتونم الان بدم که در صدد چنین توسعه کیفی هستیم. طبیعتاً چنین توسعه‌ای به ما فرصت بیشتری خواهد داد برای پخش برنامه‌های بسیار مفیدتر و بهتری، یعنی ما خواهیم توانست بیشتر به رویدادهای ایران و جهان بپردازیم، ما خواهیم توانست بحث‌های عمیق‌تر و طولانی‌تری رو در این ساعت‌ها عرضه کنیم و همچنین برنامه‌های فرهنگی بیشتری رو به علاقمندان این گونه برنامه‌ها تقدیم کنیم. مشکلی که ما همیشه داشتیم و همه ما از اون آگاه هستیم این استش که روی موج کوتاه تغییر ساعت‌ها، تغییر ساعت‌های زمستان و تابستان، تغییر ساعت پخش برنامه اشکالاتی رو در ارتباط با شنوندگان ایجاد کرده، هم در داخل ایران هم در خارج، و گهگاهی هم خبرهایی درباره این که روی فرکانس‌های ما پارازیت های احتمالا پخش میشه دریافت میکنیم. مثلا در همین چند روز گذشته نامه ها و در واقع اطلاعاتی دریافت کردیم حاکی از این که روی برخی از فرکانس های ما در برخی از ساعت ها پارازیت پخش میشه. بنابراین این مشکلات رو اگر در نظر بگیریم، افزایش ساعت‌های پخش برنامه خواهد توانست شنوندگان بیشتری رو، در واقع ما خواهیم توانست با شنوندگان بیشتری ارتباط برقرار کنیم.
بله.
و این مهمترین مژده است که میتونم بدم. ولی همچنان ما از همه اندیشمندان، همه علاقمندان در داخل ایران که به این رادیو عنایت دارن دعوت میکنیم که نظرگاه‌های خودشون رو، نظریات خودشون رو با ما در میان بگذارند و به ما بگند که این افزایش وقتی که صورت گرفت طالب و خواستار چه نوع برنامه‌های بیشتر هستند، آیا از تفسیرها و بحث‌ها و تحلیل‌های ما راضی هستند، آیا افزایش اونها رو خواستار هستند، آیا افزایش برنامه‌های فرهنگی رو خواستار هستند، و تلفن‌ها و فکس‌های ما در اختیارشون هست که بعداً اعلام خواهیم کرد برای اینکه این گونه پیشنهادها رو دریافت کنیم.
بله، پس من از قول شما یه بار دیگه این مژده رو تکرار بکنم که از اواخر ماه نوامبر، یعنی از حدود 28 روز دیگه، یک ساعت به برنامه‌های رادیو آزادی اضافه خواهد شد. اما آقای گرگین، می‌خواستم بپرسم که نقش رسانه‌ها در هنگامه بحران‌ها و تلاطم‌ها، به ویژه پس از وقایع تروریستی 11 سپتامبر آمریکا، مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته. شما به عنوان سردبیر رادیو آزادی و همینطور به عنوان کسی که بیش از 4 دهه فعالیت حرفه‌ای ژورنالیستی داشته، جایگاه رادیو آزادی رو در این تلاطمات، در این بحران‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بله، کاملا درسته. ببینید، یک گفته معروفی هست که وقتی که یک بحران یا یک جنگی اتفاق میفته، اولین قربانی جنگ حقیقت هست.
بله.
بنابراین یک وسیله ارتباط جمعی وقتی که با چنین بحرانهایی روبرو میشه، بیش از هر چیز باید مراقب باشه که اون قربانی نخستین نباشه. طبیعتاً ما هم مثل اغلب وسایل ارتباط جمعی در سراسر جهان به شدت تحت تاثیر این وقایع قرار گرفتیم. بله. یعنی تاثیر این وقایع بر جهان چندان اندک نبود. و همچنان که گفته میشه، واقعا جهان رو از برخی جهات وارد دوران جدیدی کرده. به خاطر دارید که ما شاید اولین وسیله ارتباطی بودیم که چون این رویدادهای 11 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن همزمان با پخش برنامه ما از اروپا در این زمان اتفاق افتاد، ما شاید یکی از اولین رادیوهایی بودیم که این خبر رو توانستیم منعکس کنیم و بلافاصله همون شب برنامه 3 ساعته ما تماما وقف پرداختن به این مسئله شد و در روزهای بعد. و این از یک سو تغییر بود که در وضع ما پدید آورد. از اون مهمتر این بود که ما با نگاه دقیق متوجه باشیم که چه اتفاقی در جهان داره میفته.
بله.
موقعیت ایران، موقعیت افغانستان، موقعیت آمریکا، آنچه که در اطراف ایران داره اتفاق میفته، آنچه که جهانیان چشماشون بشدوخته شده، همه اینها و بسیاری نکات دیگر و مسائل عمده‌ای بود که ما رو شب و روز به خودش واقعا مشغول میکرد.
بله.
ما نگرانان بودیم که مبادا، همچنان که گفتم، این وقایع از گفتن حقیقت ما رو باز بداره یا بر برنامه‌های ما اثری بگذاره و ما با شتاب هیجان زده حرفایی رو بگوییم که از حقیقت به دور هست. بنابراین به راستی تلاش ما این بود که این توازن رو حفظ کنیم در بدترین لحظات بحرانی، تهدیدهایی که متوجه این رادیو شد، تهدیدهایی که متوجه تمام واقعا تمدن جهانی شد و وقایع دلخراشی که در آمریکا اتفاق افتاد و همه شنوندگان ما رو متاثر کرد و در پی اون وقایعی که جنگ در افغانستان که همه جهانیان رو باز متاثر کرده، صرف نظر از این که به راستی مردم افغانستان قربانی فجایعی هستند که دولتشون متوجهشون کرده، ولی به هر حال همه انسان دوست‌ها نگاه میکنن به زجرهایی که مردم افغانستان میکشن و با اونها همدردی میکنن. بنابراین تلاش عمده ما این بود که به داخل افغانستان بریم، خبرنگارم رو به پاکستان فرستادیم و تلاش کردیم که واقعیت‌ها رو بازگو کنیم و من فکر میکنم در این زمینه به راستی تا حد ممکن موفق بودیم و این کار رو همچنان ادامه میدیم و امیدوارم که شنوندگان ما در این زمینه با ما هم عقیده باشند که این رادیو توانسته که به راستی در مورد این جنگ، در مورد رویدادهایی که در آمریکا اتفاق افتاد، توازن رو حفظ کنه و واقعیت‌ها رو بگه، آنچنان که هدف رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است، همچنان که در دستورالعمل کار ما این موضوع بیان شده که ما بازگو کننده سیاست هیچ دولتی نیستیم، ما با هیچ دولتی طرف نیستیم، ما یک وسیله ارتباطی هستیم که فقط به مسائل عمده جهانی توجه خاص داریم. مسائل عمده عبارت است از حقوق بشر، آزادی های فردی و انسانی و توسعه دموکراسی. اون چیزی که به گمان ما برای بشریت امروز، برای آینده هر ملتی در جهان مورد نیاز هست و مورد احترام. بنابراین ما در این چارچوب هست که حرکت کردیم. این بحران بدون تردید همه ما رو مثل اغلب جهانیان دگرگون کرده، افکار جدیدی رو مطرح کرده، ولی ما از جاده صداقت کوشش کردیم که خارج نشیم. این بزرگترین کاری است که ممکن بود انجام بدیم.
خیلی متشکرم از وقتی که دادید و از توضیحاتتون آقای گرگین. با هم به ادامه برنامه گوش میکنیم.
خیلی متشکرم. خوشم کرد.
شماره تلفن ما 00420221122610 و شماره فکس ما 00420221122609. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، اکنون به گزارش‌های درباره خاورمیانه می‌پردازیم. اسرائیل رسماً تایید کرد 3 سرباز این کشور که سال گذشته از سوی حزب الله لبنان به اسارت گرفته شده بودند، به قتل رسیدند. جمشید چالنگی، گزارشگر ما در خاورمیانه، تازه‌ترین تحولات از بحران میان اعراب و فلسطینیان و اسرائیل را به اطلاع می‌رساند.
به دنبال برگزاری نماز جمعه، درگیری‌های پراکنده‌ای در بیت المقدس میان نیروهای نظامی اسرائیل با فلسطینی‌هایی که به سوی این نیروها به سنگ پرانی پرداختند روی داد. این درگیری‌ها در زمانی روی داده است که گفته می‌شود هرچند شیمون پرز، وزیر خارجه اسرائیل، در حاشیه کنفرانس مایورکا در اسپانیا با یاسر عرفات، رئیس دولت خودگردان فلسطینی دیدار خواهد کرد، اما مذاکراتی میان آنان انجام نخواهد شد. به گفته شیمون پرز، زمان دیدار در مایورکا برای انجام هر گونه مذاکرات میان وی با یاسر عرفات کافی نخواهد بود. کمتر از 24 ساعت پس از دیدار تونی بلر، نخست وزیر انگلیس، با مقامات اسرائیلی و فلسطینی امروز جمعه، اوضاع در کرانه باختری رود اردن و غزه تا این لحظه نسبتاً آرام بود. در این میان ارتش اسرائیل رسما تایید کرد که 3 سرباز این کشور که در اکتبر سال گذشته توسط حزب الله لبنان در مزار شبعه ربوده شدند، به قتل رسیدند. در منطقه گفته می شود که دمشق از تونی بلر، نخست وزیر انگلیس، خواسته بود که این خبر را به مقامات اسرائیلی برساند. حزب الله لبنان تاکنون از تایید یا تکذیب این خبر خودداری کرده است. وزارت خارجه اسرائیل از دانیل کرتسر، سفیر آمریکا در تل‌آویو، خواسته است تا در تماس با دمشق خواستار استرداد اجساد 3 سرباز مقتول اسرائیلی به بازماندگان آنان شود. در منطقه بعید دانسته نمی شود که اسرائیل به تلافی قتل 3 سرباز اسیر خود به دست حزب الله لبنان به اقدامات نظامی جدیدی در جنوب لبنان دست بزند.
همچنان که جمشید چالنگی گزارش می‌کرد، تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، شب پنجشنبه از سفر 3 روزه خود به خاورمیانه به لندن بازگشت. این دومین سفر نخست وزیر بریتانیا پس از آغاز جنگ در افغانستان بود. شهران تبری از لندن گزارش می‌دهد.
تونی بلر در سفر خود به خاورمیانه ابتدا به سوریه رفت. او اولین نخست وزیر بریتانیا است که پس از سال‌ها به این کشور سفر کرده است. او از سوریه به عربستان سعودی و سپس اسرائیل و منطقه خودگردان فلسطین رفته، با بشار اسد، ملک فیصل، آریل شارون و یاسر عرفات دیدار و گفتگو کرد. درباره سفر تونی بلر و جوانب مثبت و منفی آن نظرات گوناگونی ابراز می شود. از آنجا که هدف نخست وزیر بریتانیا از این سفر جلب نظر رهبران عرب در همکاری با ائتلاف جهانی علیه تروریسم بود، برخی معتقدند اظهارات این رهبران به خصوص بشار اسد رهبر سوریه ناامید کننده و حتی غیر سازنده بوده است. او در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با نخست وزیر بریتانیا بر حمایت سوریه از گروه‌های افراطی فلسطین تاکید کرده آنها را در زمره گروه‌های تروریستی ندانست و گفت بین تروریسم و اعتراض مشروع تفاوت وجود دارد. تونی بلر در دومین روز سفر خود و پس از دیدارهای دشوار با رهبران خاورمیانه با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل ملاقات کرد و از او نیز سخنی امیدوار کننده نشنید. پاسخی که تونی بلر از درخواست به پایان دادن به دور باطل خشونت از آریل شارون دریافت نمود آن بود که اسرائیل هرگز بر سر امنیت خود مصالحه نمی کند و تا توقف کامل حملات تروریستی با فلسطین سر میز مذاکره نمی نشیند. با این حال تونی بلر امید آن دارد که شیمون پرز وزیر امور خارجه میانه روی اسرائیل نقشی فعالتر در برقراری مذاکرات صلح به عهده گیرد. نخست وزیر بریتانیا پس از 2 ساعت گفتگو با آریل شارون روانه خیابانهای غزه شده به مقر یاسر عرفات رهبر فلسطینیان رفت. او در صحبتی که در کنار یاسر عرفات ایراد کرد از شکافی عظیم از عدم تفاهم بین جهان غرب و جهان اسلام یاد کرده خواهان از بین بردن آن از طریق گفتگو شد.
And what we've got to do, both of us, us from our perspectives in countries like Britain, and you from your perspective, in areas like this,
در بسیاری از موارد کلیدی بین جهان اسلام و جهان غرب عدم تفاهم وجود دارد. آنچه باید انجام دهیم آن است که ما از منظر خود در بریتانیا و شما از منظر خودتان در کشورهای مسلمان تلاش کنیم تا این شکاف را از بین ببریم و به هم نزدیک شویم. در حالی که برخی مفسران و تحلیلگران معتقدند سفر آقای بلر هیچ نشانه ای از حل مسائل خاورمیانه به همراه نداشت، سخنگوی نخست وزیر از دانینگ استریت مصرانه اظهار داشت که در پشت درهای بسته نیز مذاکرات بسیاری صورت گرفته است و ابراز امیدواری کرد که در پی این سفر نخست وزیر پیشنهادهایی برای آغاز مذاکرات صلح به همراه آورده است. جک استرو وزیر امور خارجه کابینه بلر در گفتگویی که صبح روز جمعه درباره حاصل سفر او با رسانه‌های این کشور داشت گفت:
What, however, everybody knows in the Middle East is that the increase in violence and tension between Israel and the Palestinians has sharpened sensitivities amongst the Muslim populations, and therefore it is of critical importance that this peace process gets back on track. And in our judgment, this trip helped very, very significantly towards that.
آنچه همگی درباره خاورمیانه می‌دانیم، آن است که افزایش خشونت و تنش بین اسرائیل و فلسطین حساسیت تمام جهان اسلام را برانگیخته است، و به همین خاطر بسیار اهمیت دارد که فرایند صلح به جریان افتد. به نظر ما این سفر تونی بلر به طرز بارزی به این موضوع کمک کرده است. در حالی که نشانه‌های بسیاری از فشار آمریکا به اسرائیل برای برقراری صلح با فلسطین به چشم می‌خورد، تونی بلر اعلان کرد به واشنگتن خواهد رفت تا پرزیدنت جورج بوش را از حاصل سفر 3 روزه خود مطلع کند. سفر نخست وزیر بریتانیا با هواپیمای کنکورد در اولین روز بازگشت این قول آسمان پس از مدتی وقفه به سرویس مسافرتی جهان خواهد بود.
بار دیگر به تحولات افغانستان باز می‌گردیم. در جلسه‌ای که در یک کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا با حضور کارشناسان افغانستان تشکیل شده بود، بحران انسانی عمیق در این کشور به ویژه رفتار بی‌رحمانه طالبان با زنان مورد بحث قرار گرفت. جفری دانوان، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این زمینه گزارشی تهیه کرده است که با هم گوش می‌کنیم.
گفتگوها و بحث‌ها در جلسه کمیته فرعی عملیات بین‌المللی و حقوق بشر مجلس نمایندگان بر شرایط سخت و بی‌رحمانه زندگی که طالبان برای مردم افغانستان به وجود آوردن متمرکز بود. کارشناسان درباره مجموعه ای از مسائلی که بر افغانستان اثر می‌گذارد، از جمله طرح‌هایی برای دولتی که پس از طالبان تشکیل خواهد شد، بحث کردند. اما گفتگوها زمان که یکی از نمایندگان به تشریح آنچه آن را آپارتاید جنسیت نامید پرداخت و و گفت این پدیده چگونه کشور را از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال 96 غارت کرده است ناراحت کننده می شد. کریستوفر اسمیت نماینده جمهوری‌خواه ایالت نیوجرسی و یکی از طرفداران و مشروع حقوق بشر در مورد طالبان که تعبیر سخت گیرانی آنها از اسلام عملا بر هر جنبه زندگی مردم افغانستان اثر گذاشته و به ویژه برای زنان ویران کننده بوده است گفت
Perhaps nowhere else on earth is gender apartheid practiced so egregiously and so maliciously as
شاید در هیچ کجای دیگر زمین آپارتاید جنسیت به شیوهی گستاخانه تر و بدخواهانه تر از آن چه به وسیله طالبان صورت میگیرد به کار نمی رود. گویی نفرت از زنان در کانون تمام کارهای آنها قرار گرفته است. در جلسه کمیته فرعی مجلس نمایندگان، کارشناسان امور افغانستان از جمله هارون امین سخنگوی اتحادیه شمال، نمایندگان عفو بین‌الملل و لورن کرینر معاون امور دموکراسی حقوق بشر و کارگری وزارت امور خارجه حضور داشتند و یک کارشناس وزارت امور خارجه در امور جنوب آسیا نیز سخن گفت. اما برخی از پرسر و صداترین شکایت کنندگان اعضای کمیته بودند. دانا رولا باشر نماینده جمهوری‌خواه ایالت کالیفرنیا در انعکاس نظر اسمیت طالبان را نازی‌های مسلمان که هیچ وجه مشترکی با پیروان آرام و اصلی اسلام ندارند نامید و گفت شواهد و مدارک دست داشتن طالبان در تجاوز جنسی، شکنجه و قتل فراوان است. اسمیت با تایید این موضوع گفت زنان در افغانستان به دلیل نقض احکام وزارت امر معروف و نهی از منکر اغلب در انظار عمومی اعدام و گاهی سنگسار می شوند.
Taliban guards beat and humiliate women for defying their rules, even for acts as seemingly insignificant.
گاردهای طالبان زنان را به جرم عدم رعایت احکام آنها حتی به دلیل کارهای به ظاهر بی اهمیت مانند نشان دادن مچ پا کتک می زنند و تحقیر می کنند.
Insignificant as showing one's ankle.
لورن کرینر معاون وزارت امور خارجه گفت فقط حدود 3% زنان افغانستان به آموزش ابتدایی دسترسی دارند. او همچنین نمونه های از آزار اقلیت های قومی و مذهبی به وسیله طالبان ارائه داد و قتل عام 3000 شیعه در شهر مزار شریف در سال گذشته را یادآور شد. کرینر گفت
The Taliban's war against Afghan culture has even extended to the flying of kites, the playing of chess, the possession of dolls and even stuffed
دامنه جنگ طالبان با فرهنگ افغانستان به بازی بادبادک، شطرنج، داشتن عروسک و حتی اسباب بازی‌های به شکل حیوانات توپر کشیده شده است. آنها حکم دادند که هیچ شکلی از یک موجود زنده نباید ساخته شود و چون این عروسک‌ها و اسباب بازی‌های را نقض این حکم می‌دانند. همچنین می‌دانیم که طالبان حکم داده در متون پزشکی نباید عکس‌هایی از بدن انسان یا بخش‌های آن وجود داشته باشد. اعضای کمیته گفتند افغانستان که افزون بر حکومت بی‌رحمانه طالبان با خشکسالی و قحطی گسترده دست به گریبان است، پیش از آغاز عملیات نظامی ائتلاف علیه حرفای تروریستی در اوایل اکتبر گرفتار بحران انسانی بود. آنها از دولت آمریکا و سازمان‌های امداد بین‌المللی خواستند در کوشش‌های خود برای یاری دادن موج آوارگان افغان که به سوی کشورهای همسایه در حرکت هستند بیفزاید. جفری لونستد کارشناس وزارت امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده در زمینه تهیه یک طرح بازسازی برای ساختن افغانستان غنی و دموکرات که در آن زنان نقش مهمی ایفا کنند با چندین کشور مذاکره می‌کند. لونستد در توضیحی در مورد نظر آمریکا نسبت به دولت آینده افغانستان گفت
We don't tell them who should run Afghanistan. That's for Afghans to decide. But we do set out principles.
ما به آنها نمیگوییم چه کسی باید افغانستان را اداره کند. این چیزی است که افغانها خودشان باید درباره آن تصمیم بگیرند. ولی ما اصولی را در نظر گرفتیم که فکر میکنیم هر ساختار سیاسی بعد از طالبان را باید در بر گیرد. از جمله اینکه باید فراگیر و نمایندگی مردم افغانستان باشد. و باید اقلیت‌های مذهبی و تمام گروه‌های قومی را شامل شود. باید خاک افغانستان را از تروریسم و طرفداران آن پاک کند و لازم خواهد بود به حقوق بشر، به ویژه به حقوق زنان و دختران و حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی احترام بگذارد و نیز کوشش‌های پیگیری برای رها ساختن کشور از مشکل مواد مخدر به عمل آورد و در صدد برقراری مناسبات دوستانه با همسایگان خود برآید.
And it should seek friendly relations with its neighbors.
هارون گفت اتحادیه شمال قول می‌دهد با تروریسم و نیز با قاچاق مواد مخدر مبارزه کند و موجبات پیشرفت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را که بیش از 50% جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند فراهم آورد. تحلیلگران گویند ارتش آمریکا در کمک مستقیم به اتحادیه شمال محتاط بوده است، زیرا بیم آن می‌رود که اگر پیش از یافتن یک راه حل سیاسی